رادیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر به وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. امروز روز نخستین مبارزات انتخاباتی افغانستان آغاز شد. از نظر برخی از نهادهای ناظر انتخاباتی، مبارزات انتخاباتی سرد و بیرمق به نظر می رسند. وزیر خارجه ایران با همتای عمانیش دیدار کرد. با این موضوعات و مطالب دیگر، من احمد حنایش مجری این برنامه و همکاری تکنیکی و عبیدالله عبید شما را به شنیدن آن خوش آمدید میگیم. بخش اعظم این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد. همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر را برایتان داریم. اما پیش از آغاز که بیشتر مطالب را برایتان معرفی کنیم، همکارم سلطان محمد سرور در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
نماینده خاص آمریکا میگوید گفتگوهای بین الافغانی پس از نهایی شدن توافق میان آمریکا و طالبان برگزار میشود. مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری افغانستان همزمان با اوجگیری تلاش‌های صلح امروز آغاز شد. تاجیکستان 80 زندانی افغان را در سرحد شیرخان بندر به جانب افغانی سپرد و وزیر خارجه ایران با همتای عمانی خود ملاقات کرد. مشروع اخبار. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان میگوید گفتگوهای بین الافغانی پس از نهایی شدن توافق میان آمریکا و طالبان آغاز خواهد شد. زلمه خلیلزاد دیشب در توییترش نوشت این گفتگوها میان طالبان و مقامهای ارشد حکومت، نماینده‌های احزاب کلیدی و جامعه مدنی به شمول زنان صورت خواهد گرفت. پیش از این سلام رحیمی، وزیر دولت در امور صلح، در یک پیام ویدیویی خود به رسانه‌ها گفت مذاکرات رسمی میان دولت افغانستان و طالبان تا دو هفته آینده آغاز می‌شود. به گفته آقای رحیمی، آمادگی‌ها برای این مذاکرات جریان دارد.
به خاطر آمادگی برای آغاز مذاکرات همراه تمام طرف‌های زیردخل در پروسه صلح افغانستان کار می‌کنیم و قرار است الا دو هفته آینده اولین جلسه در یکی از پایتخت‌های اروپایی برگزار شود.
از سوی دیگر سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، در پیام توییتر خود که قبل از ظهر امروز نشر کرد گفت بعد از اعلان جدول زمانی خروج عساکر خارجی از افغانستان با تیم مشترک همه جهت‌های سیاسی به شمول حکومت مذاکرات بین الافغانی آغاز می شود. امریکا از ماه اکتبر پارسال تا کنون 7 دوره مذاکرات با طالبان داشته، اما نتایج آن هنوز اعلان نشده است. مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری افغانستان همزمان با اوجگیری تلاش‌های صلح امروز آغاز شد. این روند برای 60 روز در کابل و ولایات ادامه خواهد یافت. اما به نظر یوسف رشید، رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، این کمپاین چندان گرم آغاز نشد. او بر رادیو آزادی گفت که این کمپاین به خاطر سرد به نظر می‌رسد که همزمان با اوجگیری تلاش‌های صلح آغاز شده است. 18 نامزد ریاست جمهوری اجازه دارند برای 60 روز کمپاین کنند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 6 ماه میزان امسال برگزار شود. تاجیکستان امروز 80 زندانی افغان را در سرحد شیرخان بندر به جانب افغانی سپرد. سید معصوم بدخش، مستشار سفارت افغانستان، در دوشنبه به خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی در سرحد چنین گفت:
که این روز ما بازداشت نهایت‌های هر دو کشور شاید انتقال 80 تن بودیم که خودی ما فعلا در مرز هستیم و مرز بندی پایین شیرخان بندر آمدیم و 80 تن ما به طرف افغانستان انتقال دادیم.
توافق انتقال زندانیان افغان از تاجیکستان به افغانستان ضمن بازدید اخیر وزیر خارجه صلاح الدین ربانی از دوشنبه صورت گرفته است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر خارجه ایران با همتای عمانی خود ملاقات کرد. سلطنت عمان در گذشته در تسهیل گفتگو میان تهران و واشنگتن نقش داشته است. یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان در این اواخر به یک روزنامه عربی گفته بود اگر جنگ میان ایران و امریکا درگیرد خطر بزرگ منطقه و تمامی جهان را تهدید خواهد کرد. ملاقات دیروز مقامات ارشد ایران و سلطنت عمان در حال صورت می‌گیرد که تنش میان غرب و ایران در تنگی هرمز در خلیج فارس افزایش یافته است. ولی ایران و سلطنت عمان نگفتند که کدام تلاش میانجیگری در جریان باشد. یک کشتی ایرانی نخست از سوی برتانیه در اوایل ماه جاری در تنگی جبل الطارق توقیف شد. سپس ایران هم یک کشتی برتانیه را در تنگی هرمز بازداشت کرد. اردوی پاکستان میگوید 10 سربازش در جریان چند حمله جداگانه در وزیرستان شمالی و بلوچستان کشته شدند. نظامیان پاکستانی میگویند یکی از این حملات دیروز هنگام در وزیرستان شمالی رخ داد که شورشیان از مرز افغانستان بالای گزمه اردو تیراندازی کردند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را پذیرفته است. در یک خبرنامه دیگر اردوی پاکستان از کشته شدن 3 ملیشه و یک افسر در یک حمله جداگانه در منطقه تربت ایالت بلوچستان خبر می‌دهد. در خبرنامه گفته شده که این سربازان توسط تروریستان هدف قرار گرفتند. هنوز مسئولیت این حمله را کسی یا گروهی به دوش نگرفته است. عمران خان صدر اعظم پاکستان با نگاهش رویدادهای شنبه در کشورش با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرده است. و پلیس مسکو بیش از 1300 نفر را از تظاهرات اعتراضی بر خلاف‌ورزی‌های مزنون در آمادگی جهت انتخابات شاروالی مسکو بازداشت کرد. این رقم از سوی یک گروه مستقل که بازداشت تظاهرکنندگان را پیگیری می‌کند ارائه شده است. پلیس ملبس با یونیفرم ضد آشوب که دنده‌های برقی در دست داشتند این افراد را از گردهمایی دیروز در مسکو بازداشت کردند. پایان اخبار.
بار دیگر عرض سلام داریم و تشکر میکنیم که شنونده رادیو دی هستید و ما را همچنان در برنامه های ما همراه و جبر داده شده در این آغاز رسمی مبارزات انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز رئیس جمهور اشرف غنی به برگزاری حتمی انتخابات اکید کرد.
سر انتخابات معامله نمیشه چون هیچ کس حق نداره سر سرنوشت ملت معامله کنه و یا سازش کنه.
برخی از ناظرین نهادهای ناظر انتخابات ریاست جمهوری افغانستان انتخابات این دوره را بیرمق میدانند.
این بار جوش و هوایی که در روی کمپاین ها وجود داشت متاسف دیده نمیشه. آغاز سرد را ما ببینیم که در کمپاین ها دیده میشه.
در بخش رویدادهای جهانی میشنیم که در حالی که تحرکات اخیری در تنگه استراتژیک هرمز ایران و کشور غربی بیش شده وزیر با همتای عمانیش ملاقات کرد. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه هفتوار کاروان زهر نیز در نیمه دوم همین برنامه در پی خواهد آمد. با ما باشید. امروز با آغاز اولین روز کمپین یا مبارزات انتخابات ریاست جمهوری افغانستان رسما شماری از تکت‌های انتخاباتی گرد همایی داشته و در مورد برداشتن قدم‌ها به سوی انتخابات صحبت کردند. همکارم جاوید حسن‌زاده میلزه در استودیو با ماست و این موضوع را با جزئیات از نزدیک دنبال کرده و جزئیات بیشتر در مورد آغاز کمپین امروز و نشست‌هایی که پیرامون موضوع صورت گرفته با ما بیشتر میگن. سلام حسن‌زاده صاحب، خوش آمدید به برنامه. خسته نباشید.
تشکر، زنده باشید.
جزئیات تازه از شروع آغاز اولین روز کمپین‌های انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان چی گونه بود؟
بله، قسمی که شما هم گفتین و در خبرها هم گفته شد، امروز کمپین‌های نامزدان انتخابات ریاست جمهوری از 12 شب گذشته به این طرف آغاز شد که این مدت 60 روز یا دو ماه ادامه پیدا می‌کنه و روز اول این کمپین در شهر کابل یک نوع سردی را نشان می‌داد، یعنی تصاویر و او تبلیغاتی که باید کاندیدا می داشتن در امروز در شهر کابل دیده نمیشد، قسمی که ما شما در انتخابات پارلمانی شاهد بودیم که وقت آغاز صبح شد هر جا تصاویر بند بود و مثلا تبلیغات بود دیگه. امروز این طور یک فضا در شهر کابل وجود نداشت و تیکت های انتخاباتی هم بسیار تعداد کمشان امروز به کمپاین پرداختن، از جمله تیم دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی، تیم ثبات همگرایی به رهبری دکتر عبدالله عبدالله و عنایت الله حفیظ به رهبری و تیم ملت خدمتگار به رهبری عنایت الله حفیظ در نقاط مختلف شهر کابل گردمایی های داشتند و برنامه های داشتند به خاطر کمپاین هایشان. محمد اشرف غنی که یکی از نامزدان ریاست جمهوری است در گردمایی که داشت در رابطه روی انتخابات تاکید کرد و یک انتخابات که بدون کدام معامله باید برگزار شود.
سر انتخابات معامله نمیشه چون هیچ کس حق نداره سر سرنوشت ملت معامله کنه و یا سازش کنه. کدام زن افغان، کدام مرد افغان، کدام ریش سفید، کدام عالم افغان حق ازیره میده که حق تعیین سرنوشتش که خود داره کس دیگه برش تعیین کنه؟ خیالای ملک و طوایفی را سر دور کنین، خیالای مردم سالاری را در دل جان بدین.
بله، از طرف دیگه در گردمای دیگه دکتر عبدالله عبدالله هم در گوشه از شهر کابل امروز بر مبارزات انتخاباتی پرداخت و روی مسائل دستاوردها و کوتاهی هایی که در حکومت پنج سال گذشته در حکومت بود صحبت کرد و اشاره کرد. آقای عبدالله همچنان به روی جلوگیری از تقلب در انتخابات پیشرو رو تاکید کرد و گفت که باید انتخابات پیشرو دور از تقلب صورت بگیره و کسایی که خواب تقلب به سر می پرورانند که تقلب بکنن این امکان پذیر نخواهد بود و اجازه نمیتن به این مسئله. و از طرف دیگه آقای عنایت الله حفیظ هم در گوشه شهر کابل کمپاینش با پاکایی گوشه از شهر در نایه 13 شهر کابل آغاز کرده بود و به همین گونه دیگه کاندیدا هم در روزهای آینده ممکن به مبارزات انتخاباتشان بپردازند. و باید بگویم که این کمپاین ها 48 ساعت قبل از روز برگزاری انتخابات پایان پیدا میکنه و این دوره سکوت است که در این دوره کاندیدا دیگه نمیتونن که به حساب کمپاین بکنن و بعد از این به تاریخ 6 ماه میزان انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشه.
اساس زاده صاحب، چنانچه شما هم اشاره کردین و آقای رشید از بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان هم گفتن که شروع کمپانای مبارزات انتخاباتی برخلاف دوره های گذشته ریاست انتخاباتی همچنان پارلمان خیلی کمرنگ است، فکر میکنین دلیل از چی بوده میتونه؟
خب تانوز هرچند دلیل مشخص طور واضح نشده، اما قسمی که دیده میشه کمپاین انتخاباتی همزمان با بحث های سال در افغانستان آغاز شده، چون از یک طرف پروسه سال جریان داره و توافقات سال از مذاکرات سال سخن گفته میشه و از طرف دیگه کمپاین انتخاباتی آغاز شده. ممکن که همی بحث های سال ایره تحت شعاع قرار داده باشه و یا این سبب ازی شده باشه که کمپاین ها کم رنگ بوده باشه.
این فکر میکنه به همین خاطر است که رئیس جمهور امروز در سخنرانیش تاکید داشت که انتخابات حتمی برگزار میشه؟
بله بله، ممکن شد.
همکارم جده حسن زاده بود که در مورد شروع امروز کمپاین مبارزات انتخاباتی رسمی ریاست جمهوری افغانستان گزارش‌های مفصل را با شما به صورت زنده پیشکش کردند. بنیاد انتخابات و آزاد و عادلانه افغانستان میگوید فصل کمپاین انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان بسیار سرد آغاز شده است. یوسف رشید رئیس این بنیاد در صحبت با رادیو آزادی گفت آن را رو در رو قرار گرفتن انتخابات تا صلح و همچنان عدم آمادگی نامزدان عنوان می‌کند. همکارم اجمل تورمان از کابل با او مصاحبه کرده که با هم می‌شنویم.
در مطابقت با کمپاین هایی که در ادوار گذشته انتخابات وجود داشت، متاسفانه که این بار جوش و هوایی که در روی کمپاین ها وجود داشت متاسفانه دیده نمیشه. آغاز سرد را ما ببینیم که در کمپاین ها دیده میشه. تقریبا 2-3 تکت انتخاباتی هستن که بیشتر اینها امروز فعالیت دارن و یا به نحوه آغاز کردن. تکت انتخاباتی دیگه که از بین 18 تکت زیاد فعال نیستن، دیده شد که در روزهای بعدی اونها چی برنامه و بالاخره چی مناسبت هایی را دارن.
علت چی بوده میتونه آقای رشید؟
علت خب امو صحبت های پیش از دوره کمپاین انتخاباتی بود که مسئله صلح و مسئله انتخابات در بعض حالات متاسفانه که در بعض از صحبت های تکت انتخاباتی در مغایرت قرار می گرفتن. برای بعضی ها می گفتن که برای ما سال اولویت دارن نسبت به انتخابات و اما قسم وضعیت عمومی کشور هم بسیار در این مورد روشن نبود. یکی دومی که بعض از سکتای انتخاباتی بسیار دلگرم از پروسه نبودن، از ابتدا اونها یک نوع تشویش و نگرانی خود داشتن و به نحو رفتن به طرف روز انتخابات و احساس شرایط و موضوعات مطرح میکردن. حتی بحث تحریم هم در بعضی از سکتای انتخاباتی روی صحبت میشد. ببینیم که در روزهای بعدی اون تکتای انتخاباتی شکل مشارکتشان در این کارزار انتخاباتی چی بوده است و بالاخره صحبتهای آخرشان چی بوده میتونه که بازو زمان میشه که روی صحبت بکنه.
آقای رشدال، که مبارزات انتخاباتی بین کاندیدان ریاست جمهوری آغاز شده، مسئولیت نهادهای ناظر در این بخش چی است؟
خب ما از این جریان نظارت میکنیم، میبینیم که در این فرصت بالاخره تمام امکاناتی که تدارک میشه برای خصوصا معمول مسئله که بود به دولت میشه یا جز ملکیت های عامه حساب میشه، آیا به شکل یکسان برای کل کاندیدا در اختیار قرار میگیره یا ای که مشخص برای چند کاندید از او استفاده میشه. دوم، از ای که در جریان کارزار انتخاباتی از کارمندان دولت بالاخره از معارف و همچنان از نیروهای امنیتی پلیس و سکتور امنیتی ما چی گونه به این فرصت ها استفاده میشه، اونها امو به اصل بی‌طرفیشان احترام میشه، یکی اونها هم به نحو به پروسه داخل میشن، ادارات ما تا چی حد امو اصل بی‌طرفی رو مراعات میکنن، آیا اونها در کابل یا ولایت ها به نفع یا به ضرر کدام کاندیدا اقدامات انجام میدن یا خیر، مسئله شفافیت مالی این کمپانی ها هستن که به چه شکل مطرح میشه. در کل این موضوعات از مسئله احترام به قانون و بالاخره اصولی که از طرف کمیسیون تشکیل شده، جلوگیری از حد حرمت و موارد دیگه که باعث خدشه‌دار شدن موظفان عام میشه، خصوصا راندازی تبلیغات و کمپین ها به اساس مسائل قومی و سمتی و زبانی.
آقای رشید، حالا که بیشتر از 10 ساعت از آغاز کمپین میگذره، آیا شما با کدام مورد برخوردین در زمینه؟
در صفحات مجازی متاسفانه که بعضی از صحبت های میشه از طرف بعضی از افراد و اشخاص که شایسته امو کمپاین ها یا بالاخره تبلیغات علیه تیمای رقیب نیست، که امیدوارستم که در روزهای بعدی این مسئله اصلاح شوه و به نحو این مسئله کنترل شوه. در غیر از اگر حد که حرمت صورت بگیره و اتهامات به قسم مطرح شوه که از فان آمه را مخشوب بسازه، بازه اون صورت میتونه که با سکل و بوی دیگر برخود در روزهای بعدی پیدا بکنه که حتی میتونه جدیتر شوه.
مصاحبه یوسف رشید رئیس بنیاد آزاد و عادلانه افغانستان را میشنیدید که در مورد کمرنگ بودن شروع کمپاین انتخاباتی صحبت میکرد. تا لحظات دیگه گزارشات زنده از ولایات هم در مورد وضعیت آغاز کمپاین مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری میداشته باشیم. اما حالا اخبار اقتصادی با همکارم فرشته ندا.
اتاق تجارت و صنایع قندهار میگوید پس از ایجاد اتاق تجارت برای زنان، وضعیت زنان تجارت پیشه در این ولایت بهتر شده است. عبدالباقی معاون این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت صدها زن در این ولایت در بخش‌های خامه‌دوزی، صابون‌سازی، تولید مواد خوراکی، ترشی و مربا و صنایع دستی فعالیت دارند. به گفته آقای باقی، تولیدات زنان تجارت پیشه بخصوص صابون و خامه‌دوزی‌هایشان در نمایشگاه‌های بیرون از کشور نیز به نمایش گذاشته می‌شود. به گفته مسئولان اتاق تجارت و صنایع قندهار، زنان تجارت پیشه از فروش تولیداتشان درآمد خوب نیز به دست می آورند. ریاست زراعت و مالداری میدان وردک میگوید این ریاست به خاطر ترویج و کشت سماراق برای شمار زنان در این ولایت تخم سماراق توزیع کرده است. ولید احمد تسل رئیس این اداره امروز به رادیو آزادی گفت به خاطر رشد اقتصادی زنان در این ولایت برای یک تعداد زنان 20 کیلوگرام تخم سماراق توزیع شده است.
فعالیت دیگه ای که ریاست زراعت ولایت میدان وردک به خاطر ترویج کشت سماراق در ولایت میدان وردک در مرکز و ولسوالی بهسود دوم کشت سماراق توسط خانم ها میخواد که ترویج بده.
آقای تسل میگوید برای زنان در زمینه کشت و ترویج سماراق آموزش نیز داده می شود. به گفته آقای تسل، ترویج و کشت زعفران سبب رشد اقتصادی زنان در این ولایت میگردد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شاهزاده کابل امروز چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 79 افغانی و 43 پول، 1 یورو 88 افغانی 50 پول، 1 پوند انگلیسی 98 افغانی، 1 ریال سعودی 21 افغانی 20 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 45 پول و 1000 کلدار پاکستانی 500 افغانی.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
برای تشکر که با ما هستین و در بخش رویدادهای جهانی هم گزارش مفصل داریم. حالا در حالی که تحرکات اخیر در تنگه استراتژیک هرمز تنش‌ها بین ایران و کشورهای غربی بیشتر ساخته، وزیر خارجه ایران روز شنبه با همتای عمانیش ملاقات کرده است. آرش همایون را با خود در استودیو داریم که این موضوع را از نزدیک دنبال کرده و حالا با ماست. سلام جناب همایون صاحب، خسته نباشین.
سلام و درود بر شما و شنوندگان.
در این مقطع زمانی که تنش بین واشنگتن و تهران افزایش یافته، وزرای خارجه ایران و عمان روی کدام موضوعات گفتگو کردند؟
بله، طوری که شما گفتین، دیروز محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با یوسف بن علوی همتای عمانیش ملاقات کرده. کشور عمان که در تنش‌ها بین واشنگتن و تهران تا هنوز اعلام بی‌طرفی کرده، در گذشته گفته بود که می‌خواهد برای حل تنش‌ها نقش یک میانجی را بازی کند. یوسف بن علوی در ماه می به یک روزنامه عربی زبان گفته بود که اگر جنگ بین ایران و آمریکا آغاز شود، یک خطر بزرگ منطقه و همه جهان را تهدید خواهد کرد. جواد ظریف وزیر خارجه ایران بعد از ملاقات با همتای امانیش از طریق تویتر نوشته که ملاقات روی تأثیرات تروریسم اقتصادی امریکا بر ایران، روابط دو جانبه، انکشاف منطقوی، امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز و خلیج عمان متمرکز بوده. یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان همچنان با علی شمخانی سکرتر شورای عالی امنیت ملی ایران ملاقات کرده. اما بر اساس گزارش ها در ملاقات های یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان با مقامات ایران، روی نقش میانجیگری عمان در حل تنش های موجود بین واشنگتن و تهران چیزی گفته نشده. در اواخر ایالات متحده آمریکا متحدان یک کشور به ایران در مورد تردد کشتی های نفتکش و تجارتی از تنگه استراتژیک هرمز اختلافات به وجود آمده. در اوایل ماه جولای یک کشتی نفتکش ایرانی در آبنای جبل طارق توسط نیروهای شاهی بریتانیا توقیف شد و بعد هم ایران یک کشتی بریتانیایی را توقیف کرد. لندن گفته که به هیچ گزینه نظامی بر ضد ایران به خاطر این قضیه متوسل نخواهد شد، اما توقیف کشتی نفتکش خود نکوهش کرده و میگه که این کشتی به طور قانونی در آبهای خلیج عمان در حرکت بود و توسط نیروهای ایرانی متوقف شد. بله.
آیا در گذشته هم کشور عمان در کاهش تنش‌ها در خلیج فارس نقش داشته است؟
بله، اخیراً حکومت هند اعلام کرد که ایران 26 جولای 12 شهروندی کشور را رها کرده که عملی یک کشتی نفتکش تحت بیرق پاناما بودند. این افراد که توسط کشتی نفتکش امتیریا سفر می کردن، 14 جولای توسط ایران توقیف شده بودند. ایران کشتی نفتکش امتیریا را به قاچاق نفت متهم کرده و توقیف کرده. با آزاد شدن 12 شهروند هند، هنوزم 21 شهروند دیگه ای کشور تحت توقیف ایران قرار دارد. و بر اساس گزارش های مطبوعات ایران، حکومت عمان در آزادی افراد به حیث میانجی بین تهران و کشورهای متخاصمش حرکت کرده. بله.
تشکر از همکارم آرش همایون که در مورد دیدار وزرای خارجه کشورهای ایران و عمان با جزئیات مفصل به ما گزارش و معلومات ارائه کردند. و حالا هم در مورد برمیگردیم به وضعیت شروع کمپین یا مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان که بخشی از ولایات و همچنان کابل را به گونه زنده کوشش میکنیم تصاویر از معلومات تازه از آغاز این روند به شما پیشکش داشته باشیم. حالا هم خاطر پردیس همکار ما در کابل را در خط تماس تلفن داریم و از وضعیت آغاز کمپین مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری بیشتر برای ما وضعیت شهر تصویر خواهد کردن. سلام جناب پردیس، خسته نباشین، کجا هستین؟
تشکر جناب علایش صاحب، ما همین اکنون در قسمت از ناحیه 8 کابل حضور دارم. خب در اینجا خب ما امروز روز نخست آغاز کمپین های ریاست جمهوری است. در اینجا خصوصا در شهر کابل و در قسمتی که من قرار دارم، انگشت شمار چندی از کاندیدانی که تصویرهایشان بر دیوالها و بر قسمتهای مختلف شهر نصب شده، محمد حنیف اطمر، دکتر عبدالله و همچنان محمد اشکرزنی از جمله کاندیدایی هستند که عکسهایشان در قسمتهای محدود شهر کابل نصب شده و این روز هم آغازشان هم در نیستون بوده که عکسهایشان خیلی هم محدود در مناطقی که من تقریبا از یک ساعت به این طرف در شهر کابل ما گشتم و بعضی از شهر کابل را دیدم.
بسیار محدودن.
جناب پردیسپ، چیزی که شما میگین برخی از پیشتر در برنامه هم برخی از نهادهای ناظر انتخاباتی مسئولینشان هم میگن که کمرنگ و سرد آغاز شده کمپانیای مبارزات انتخابات ریاست جمهوری. با مردم هم شما صحبت کردین، دیدگاه مردم پیش شما هست که او را انعکاس بدیم که فکر میکنن مردم در این مورد چی میگن که این برخلاف در دورهای گذشته؟ فکر میکنین از نظر مردم چه دلیل داره که این سرد و کمرنگ؟ شما هم میگین که تصاویر این شروع آغاز کمپین مبارزات انتخاباتی خیلی کمرنگ و سرد است.
بله آقای نایش، ما دقیقا امروز که به شهر کابل برآمدم و به خاطر به تصویر کشیدن بعضی از مناطق شهر کابل، خب یک نوع کمرنگ بودن ما خودم هم احساس کردم، به دلیل که ما با مردمی که ما صحبت کردم، مردم هم میگن که در انتخابات های گذشته، خصوصا در انتخابات های ریاست جمهوری سال های گذشته یا دوره های گذشته، خب وعده هایی که از طرف حکومت برای مردم داده شده بود و ببخشین وعده هایی که از طرف کاندیدا به مردم داده شده بود یا وعده هایی که مشخصا در قسمت پروژه های انتصافی و یا در قسمت امنیت و در قسمت ثبات سیاسی برای مردم داده شده بود و عملی نشد، هنوز به اندازه عمو وعده هایی که در دوره های گذشته بود، این بار هم مردم یک نوع ماهیتی و یک نوع احساس می کردن که گویا اگر ما بار هم این بار هم برای کاندیدایی که خود کاندید کردن رای بدیم، شاید با تجربه های
تشکر سلامت همکارم خاطر پردیس بود که از وضعیت شهر کابل و ای که چگونه شروع شده وضعیت تصویر شهر، چهره شهر به خاطر آغاز کمپین یا مبارزات انتخابات ریاست جمهوری مفصل به ما تصویر و گزارش میداد. و حالا هم همکار دیگر ما از بلخ مجیب حبیب زهر داریم که در بلخ چگونه است وضعیت شروع کمپین یا مبارزات انتخابات ریاست جمهوری. سلام جناب حبیب زهر صاحب، خسته نباشین، کجا هستین؟
باز سلام خدمت شما آقای نایش، ما در داخل شهر مزارشریف در نزدیکی به یکی از چوک‌هایی که صبح امروز در اونجا کمپانی‌های انتخاباتی از منظور ریاست جمهوری از تصاویرش نصب شد و به می قسم ستاهای انتخاباتی دفاتر محلیشان در وقت بخ کار خود امروز آغاز کردن و همچنان ضمن ازید کمپاین ها به طور آغاز شده در اولت بلخ که نسبت به سالهای گذشته متفاوت تر بودن. ما شاهد کمپاین های خانه به خانه هستیم، از بعضی از کاندیداهایی که نامزد هستند توسط تیم های انتخاباتی تیما خانه به خانه بیوگرافی های نامزدان انتخاباتی به خانواده ها تقدیم داده میشه، تشریح داده میشه و زمینم سپیکرها بالای موترهان شده و در اطراف شهر مزار شریف دوره میره.
بسیار تشکر از همکارم مجیب حبیب زاده که تصویر زنده از شهر مزار شریف که چگونه کمپین آغاز شده، کمپین مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری که در مقایسه با کابل نشان میده که مزار شریف یک مقدار گرم است. همچنان ما بر این موضوع ادامه میدیم، در حالی که کمپین نامزدان ریاست جمهوری انتخابات رسما امروز آغاز شد، شماره از باشندگان شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان امیدوارند که بتوانند ای خود با کسی که برای ریاست جمهوری میفرستند را که به مردم رنجیده افغانستان صلح بیاورد رای خواهند داد. همکار ما عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در ولایت جوزجان در این باره نظریات شماری از مردم جوزجان پرداخته و او را برای ما انعکاس می‌دهد.
عقربه ساعت حوالی 8 صبح را نشان می‌دهد. بازار شبرغان مانند همیش امروز نیز پر جمع جوش است. در آغازین روز کمپاین انتخاباتی ریاست جمهوری که تا سه میزان سال روان 1398 ادامه خواهد داشت، دکانداران، کسبکاران و دست فروشان در این شهر با مشتری هایشان سرگرم داد و ستود هستند. با عبدالهادی دکاندار رسته بنجاره شهر شبرغان سر صحبت را باز می کنم که او در رابطه به موضوع کمپاین های انتخاباتی ریاست جمهوری و اشتراک در انتخابات قبلی و پیشرو چنین ابراز نظر نمود.
اگر ما در گذشته فرض مثال اگر زعیم کشور رای دادیم برش انتخاب کردیم به اشتباه رفتیم، مسائل قوم‌پرستی، مسائل زبان، مسائل سنتی رو در نظر گرفتیم. ما خواهش ما، تقاضای ما از تمام شهرورداری کشوری است هیچگاه رأی خود در برابر وعده، در برابر پول در برابر عزت مملکت به معامله نگیرم.
پس از شنیدن صحبت های عبدالهادی دکاندار به سوی بختی پارک شبرغان در حرکت می شوم تا کسی دیگر را پیدا کنم که درباره انتخابات ریاست جمهوری اظهار نظر نماید. حاجی محمد لیمو فروش را که در کنار سرک مخابرات شبرغان با شاگردانش در حال مشغول همگی می شناسم دریافتم. اما آنقدر مشتری زیاد و بازار گرم دارد که نام خدا برای صحبت کردن هم فرصت ندارد. با آن هم از این که آدم خوب و هوشیاری است چند دقیقه وقت خود را با رادیو آزادی گذاشت و گفت:
ما می خواهیم که یک انتخابات شفاف روشن خوب پاک پیش بره که تا در وطن ما یک آرامی صلح برقرار شود، جواناز پیر از دارام صلح زندگی کنه، کاروبار پیدا شود، جوانا بیخی از دست بیکاری خارج از کشور ترک کرده، وطن خود ترک کرده خارج از کشور نرن، رفتن خارج هم جلوگیری شود، رفتن جوانا. ما یک انتخابات صلح خوب میخواهیم، بیخی از این جنگ دلگیر شدیم صاحب.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
بله تشکر که شنونده رادیو آزادی است. حالا ساعت استدیو نشان می دهد که 1:30 بعد از ظهر به وقت کابل است. حالا همکارم سلطان محمد سرور فشرده خبرها را تک پیشکش می کنم و به دنبال آن برنامه کاروان زهر را بشنوین. با ما باشین.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان میگوید گفتگوهای بین الافغانی پس از نهایی شدن توافق امریکا و طالبان برگزار می شود. مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری افغانستان همزمان با اوجگیری تلاش های صلح امروز آغاز شد. انفجار امروز در نزدیکی شهر غزنی 2 غیر نظامی را کشت و 2 تن دیگر را زخمی ساخت. تاجیکستان امروز 80 زندانی افغان را در شیرخان بندر به جانب افغانی تسلیم کرد. وزیر خارجه ایران با همتای عمانی خود ملاقات نمود. اردوی پاکستان میگوید 10 سربازش در جریان چند حمله جداگانه در وزیرستان شمالی و بلوچستان کشته شدند و پلیس مسکو بیش از 1300 نفر را از گردهمایی اعتراض بر خلاف ورزی‌های مزنون در آمادگی برای انتخابات شاروالی مسکو بازداشت کرد.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، من فرید علیمی هستم و شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگویم. در این برنامه کاروان زهر برایتان خواهیم گفت که رویدادهای قاچاق مواد مخدر در ولایت ننگرهار افزایش یافته است. مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه از مسکاه و تک رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را میشنویم.
دو شهروند افغان با اتهام قاچاق 50 کیلوگرم مواد مخدر در هند دستگیر شدند. پلیس مبارزه علیه مواد مخدر هند به رسانه‌های این کشور گفته است دو شهروند افغان که می‌خواستند با تاریخ 3 ماه اسد 50 کیلوگرم هیروئین را با استفاده از کارتن‌های میوه از طریق بندر واگه پاکستان به بندر تجارتی اتاری در هند قاچاق کنند، از سوی پلیس هند دستگیر شدند. قابل یادآوری است که بروز جمعه هفته گذشته نیز 2 افغان به اتهام قاچاق 150 کیلوگرم هیروئین به بندر تجارتی اتاری دستگیر شده بودند. بیش از 200 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت کندوز کشف و ضبط گردید. سید سرور حسینی سخنگوی قماندانی امنی کندوز به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر با انجام عملیات در سرای میوه در شهر کندوز 270 کیلوگرم چرس را که قرار بود در کریت‌های میوه جاسازی شده و به بیرون از این ولایت قاچاق شود کشف و ضبط کرد.
مواد مخدر تحت نام چرس به طور ماهرانه در داخل یک ارادر محتر نوی باربری جاسازی شده بود کشف و ضبط شده. به اتهام قضیه شخص دریور که مواد متذکره را از کندوز به کابل انتقال میداد دستگیر شده و تحت نظر پلیس قرار دارد.
در 3 رویداد جداگانه بیش از 350 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت ننگرهار ضبط گردید. اسدالله یادگاری سخنگوی معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر ولایت ننگرهار بر تاریخ اول اسد با انجام عملیات در ولسوالی های بتیکورت، بهسود، کامه، غنیخیل و سرخرود این ولایت بیش از 350 کیلوگرم مواد مخدر را که در وسایط نقلیه جاسازی شده و قرار بود به ولایت همجوار قاچاق شود، کشف و ثبت کرد. نوتن به اتهام قاچاق و نگهداری این مواد دستگیر شده اند. و رویداد اخیر هفته نیز این که پلیس لوگر پس از درگیری مسلحانه با قاچاقبران بیش از 170 کیلوگرم مواد مخدر را ضبط کرد. در خبرنامه قماندانی امنی لوگر آمده است پلیس مبارزه علیه مواد مخدر این ولایت به تاریخ 30 سرطان در ساحه التیمور مربوط مرکز ولایت لوگر با قاچاقبران مواد مخدر درگیر شدند و در پایان این درگیری 378 کیلوگرم چرس که قرار بود به یک ولایت همجوار قاچاق شود به دست این نیروها افتاد. قاچاقبران هنگام درگیری از محل فرار کردند و کسی به اتهام قاچاقان دستگیر نشده است.
همکار ما مسکا هوتک بود که رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد. در برنامه امروز این مطالب را آماده ساختیم. رویدادهای قاچاق مواد مخدر در ولایت ننگرهار افزایش یافته است.
موجب به کشتن که با عبور و مرور قاچاق برا بوده جاته یک دیل میتونه باشن.
در یک گزارش درباره انزوای معتادین مشنویم.
فکر میکنند که هیچ کس مرا در دنیا درک کرده نمیتونه.
از مولوی شیر احمد شمس الوطن درباره کاروبار مواد مخدر از نظر اسلام مشنویم.
کدام مفتی و کدام کتابی را فتوا داده که شما مواد مخدر را کش کنین، قاچاقبری کنین، به کشورهای کفار بره؟
و در پایان در یک درامی جالب میشنویم که چرا اکبر پسر کاکایش را معتاد میسازد.
سلیم بچه
چی میگی بابا؟
حالا موضوع نخست برنامه را از قاچاق مواد مخدر آغاز میکنیم. ننگرهار دومین ولایت افغانستان است که برای دومین سال پیهم بیشترین قضایای قاچاق مواد مخدر در آن ثبت شده است. خالد محید سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت قاچاقبران از ولایت ننگرهار به عنوان مسیر قاچاق مواد مخدر به ولایات همجوار و کشورهای جنوب شرق آسیا استفاده میکنند. مسئولان محلی ولایت ننگرهار فعالیت طالبان و گروه داعش را در این ولایت علت دیگر افزایش قاچاق مواد مخدر میدانند و میگویند در اکثریت قضایای کشف شده مواد مخدر افراد وابسته به این دو گروه دخیلند. جزئیات بیشتر این موضوع را در گزارش مرسلین ارسلان میشنویم.
در ماه سرطان امسال به تعداد 114 قضیه قاچاق مواد مخدر از سوی نهادهای امنیتی جهت رسیدگی به مرکز عدلی و قضایی سپرده شده که از این میان کابل با داشتن 50 قضیه در جایگاه نخست و ننگرهار با داشتن 14 قضیه قاچاق مواد مخدر در جایگاه دوم قرار گرفته است. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر در صحبت با رادیو آزادی گفت قاچاقبران از ولایت ننگرهار به عنوان مسیر قاچاق مواد مخدر به ولایات همجوار و کشورهای جنوب شرق آسیا استفاده می کنند. به گفته آقای معاهد، قضایایی که در این اواخر به آنان سپرده شده شامل قضایای هیروئین، مورفین و تابلیت‌های نشاور بوده است.
ولایت ننگرهار بعد از اون ولایت سرحدی میشه گفت که با کشور شرقی هم ما داریم. یک معبر است، یک موردی است. دومی که از قضایایی که بیشتر از شما دین بیشترین قضایای هیروئین و تریاک خالص به اونجا بوده و موجود کشتم که از عبور و مرور قاچاقبرا بوده جاتر یک دلیل میتونه باشم.
بر بنیاد بررسی های دولت افغانستان در کنار قاچاق مواد کیمیاوی برای تولید هیروئین از طریق پاکستان به افغانستان، بیش از 40% مواد مخدر تولید شده در افغانستان نیز از طریق پاکستان به جنوب شرق آسیا و کشورهای اروپایی قاچاق می شود. گزارش اجرات مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر نیز نشان می دهد که از میان 810 قضیه قاچاق مواد مخدر که در سال 1397 به این مرکز رسیده بود، 130 قضیه آن تنها مربوط ولایت ننگرهار بود. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار فعالیت گروه های مخالف مسلح دولت و داعش را در این ولایت علت عمده افزایش رویدادهای قاچاق مواد مخدر می داند و می افزاید که بیشترین منفعت آن نیز به همین گروه ها می رسد. بیشترین منفعت قاچاق و کاروبار مواد مخدر به مخالفین مسلح و دایشی ها می رسد، چون قاچاقبران مستقیماً با آنان در تماس هستند و یا هم عضو این گروه ها هستند و آنان عامل عمده افزایش قاچاق مواد مخدر در ننگرهارند و نیروهای متی و کشفی ما بارها مواد مربوط به آنان را کشف و ضبط کردند. طالبان پیش از این با نشر یک اعلامیه دست داشتنشان در کشت و قاچاق مواد مخدر را رد کردند. با توجه به قضایایی که از سوی نهادهای امنیتی جهت بررسی و صدور حکم به مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر رسیده است، در ماه جوزا 100 قضیه و در ماه سرطان 114 قضیه قاچاق مواد مخدر همراه با 135 تن متهم از تمامی ولایات به این مرکز فرستاده شده است که نشان دهنده افزایش سطح دستگیری قاچاقبران می باشد. همکار ما مرسلین ارسلا بود که درباره افزایش رویدادهای قاچاق مواد مخدر در ولایت ننگرهار گزارش داد. اکنون گزارش داریم درباره انزوای معتادین. در کنار تأثیرات منفی مواد مخدر روی ذهن و روان معتاد، سبب منزوی شدن فرد معتاد در جامعه نیز می‌گردد. روانشناسان می‌گویند که مواد مخدر رفتار معتاد را با محیط و ماحولش تغییر داده و به مرور زمان فرد معتاد را به انزوا از جامعه سوق می‌دهد. خانواده‌های معتادین می‌گویند اعضای معتاد خانواده‌شان پس از تداوی به بازگشت به خانه دلخوش نمی‌کنند، اما روانشناسان این مشکل را دلبستگی روانی معتادین به مواد مخدر و اجتماع معتادین می‌خوانند. همکار ما نظیفه محبوبی این گزارش را ارائه می‌کند.
آسیب‌های ذهنی و روانی در جریان استعمال مواد مخدر در دراز مدت و کوتاه مدت متفاوت است، اما در دراز مدت در کنار اثرات دیگر باعث انزوای فرد معتاد در جامعه می شود که با ترک خانواده آغاز شده و بعدا در جامعه نیز منزوی می شوند. روانشناسان می گویند مصرف مواد مخدر رفتار انسان را به تدریج با محیط و ماحولش تغییر می دهد و سبب می شود تا رابطه وی با اجتماع و خانواده قطع شود. محمد وامق شریفی روانشناس در شفاخانه تداوی هزار بستر معتادین ابن سینا علت انزوای فرد معتاد را به وجود آمدن تغییرات در ذهن و روان شخص معتاد می‌خواند.
زمان خانواده از اینا حمایت نمیکنه و کسی هم نداره با اینا روابط صمیمی برقرار بکنه، چون با اینا به خاطر برآورده ساختن نیازهای روانیشان میرن دنبال کسانی که قبلا مواد مصرف با اونا رابطه داشت، چون اینا زیاد یک مرحله هستن احساس دلتنگی میکنن، احساس تنهایی میکنن و فکر میکنن که هیچ کسی مرا در دنیا درک کرده نمیتونه، تنها کسی که درک میکنه رفیق معتادم است، پس اینا روی میارن به رفیق معتادشان.
روانشناسان ذهنیت منفی نزد معتادین را علت کم علاقگی آنان برای برقراری تماس با خانواده، دوستان و دیگر افراد جامعه می دانند و به این نظرند که دوام انزوای معتاد پس از تداوی هم سبب می شود تا فرد معتاد حتی پس از تداوی نیز دوباره به محیط اولی بر نگردد.
متوجه شدم به خودم که من یک شخص گوشه‌نشین شده.
سید به مواد مخدر معتاد است و می گوید آغاز نشه برایش لذت بخش بود، اما اکنون نشه برای آن لذت اولی را ندارد و می گوید مصرف مواد مخدر باعث شد تا او از خانواده و جامعه گوشه‌گیری نماید، من نسبت به آنان کم علاقه شود.
فعلا نمیتونم مثل اوایل اول با دوستای خود، مثلا با فامیل خود، با اقارب خود رفت آمد بکنم یا بیشینم بخندم، در مجالس عروسی باشه، در خدای نخواسته دیگه مجالس ها باشه. دیگه گوشه نشینی را از اونجا احساس کردم که من گوشه نشین شدیم. دوستا را متوجه می شدم که مثلا فلانی دوستم آمده را است، علاقه مندیم کم شده بود نسبت به اونا، خود ازشان فرار می دادم. دوست داشتم همیشه در جایی باشم که مثلا کس مرا نبینه.
روانشناسان میگویند رفتارهای منفی معتادین مانند دزدی و کاربار مواد مخدر هم بر جایگاه اجتماعی معتادین تاثیر منفی به جا میگذارد و مردم با آنان تماس نمیگیرند. اما خانواده احمد شاه که دو پسرش معتاد به مواد مخدر است، این آزمون را به خوبی سپری کرده است.
دوی بنی متواتر تداوی کما
من به گونه منظم ولی با زحمات زیاد آنان را تداوی می کنم. من تا حال حرف را به اینجا نکشانیدیم که در او همسایه و دیگران به پسران من پودری بگویند، اما مردم از اعتیاد آنان خبر هستند. مردم دیدن که آنان عمل دارند.
خلقو لیدلی پسترگو
تعداد زیاد معتادین در کوچه و بازار به فکر پیدا کردن پول مصرف مواد مخدرند و از خانواده هایشان جدا در محلات تجمع معتادین به سر می برند. اما این وضعیت برای خانواده ها مانند زمان دین آزار دهنده است.
پارسال که ایم از ایران که آمده بود خانه باز بیادر ما را چی کرده بود، بعدم چیز نیامده بودم و چیزی آرسی ما بیادر ما را چی داشت از شبای شب خینه و گپاش دیگه بسا قد رنج می بردیم که چرا نمی خوب مامای از باید بیاده یا اشتراک کنه دیده خوشی غم.
از نظر روانشناسان اوایل نشه لذت بخش است و یک متاد میتواند تا مدت 6 ماه زندگی را مدیریت کند، اما به مرور زمان و پیشرفته شدن اعتیاد با انزوای اجتماعی روبرو می شود. روانشناسان همچنان میگویند دوام استفاده مواد مخدر دایره اجتماعی معتادین را تنگتر می سازد و همگی به دلیل نشه از شخص معتاد دوری می کنند.
شنیدیم تغییراتی که در ذهن یک معتاد به وجود می آید باعث منزوی شدن فرد معتاد از جامعه می شود.
ما صلح می خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما شنونده رادیو آزادی روی موج 104.5 FM از هفت صبح الی هفت شام هستید. حالا مصاحبه داریم درباره کاربار مواد مخدر از نظر اسلام. عالمان دین کاربار مواد مخدر و پول به دست آمده از درک آن را حرام می‌دانند. این که بهانه قاچاقبران مواد مخدر چقدر بجاست که میگویند مواد مخدر را به کشورهای غیر اسلامی قاچاق میکنند و پول به دست آمده از طریق قاچاق مواد مخدر را در بخشهای دیگر به مصرف میرسانند، از نظر اسلام چی حکم دارد؟ در این باره همکار ما محمد یاس در نگ با مولوی شیر احمد شمس الوطن مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که به طور عموم کدام تجارت حلال دانسته میشود.
تمام انواع تجارت حلال است، اما بجز از اینکه شریعت و دین مبین اسلام بعضی چیزها را حرام قرار داده، لذا تجارت حلال هم داریم و تجارت حرام هم داریم. در مجموع یک قاعده دینی و قاعده اسلامی داریم. هر چیزی را که خداوند حلال ساخته، تجارتش هم حلال است، پولش هم حلال است، حتی مزد و مزدوریش هم حلال است. و چیزی را که خداوند حرام ساخته و شریعت و دین مبین اسلام حرام ساخته، تجارتش هم حرام است، خوردن پولش هم حرام است و مزد و مزدوری دو چیز هم حرام است. این قاعده مسلم در فقه اسلامی و از دیدگاه تمام علمای اسلام است.
تجارت غیر قانونی قاچاق پنداشته می شود که در این میان مواد مخدر نیز شامل است. دین اسلام در رابطه با قاچاق مواد مخدر چی حکم می کند؟
فقهای امت اسلام در ارتباط با قاچاق مواد مخدر، توزیع و کشت و مزدوری و حمل و نقل مواد مخدر، هر آنچه که نشاور است، مسکر است، مفتر است، تمام از ایارا با تمام سنجش های ابعاد مختلف از شریعت و فقهای اسلام حرام قرار داده، گفته که کسی که قاچاق مواد مخدر میکنه و کسی که مواد مخدر توزیع میکنه و کسی که زمینه سازی میکنه برای قاچاق مواد مخدر، برای فروش ازی، برای بازار ازی و کسی که کشت میکنه مواد مخدر، اینهاش همه در یک ردیف هستن که حرام است، ناجایز است. به سطح مجموع کشورهای اسلامی علمایش متفق هستند در ارتباط، هم از لحاظ قانون ممنوع است، حرام است، و هم از لحاظ شریعت ممنوع و حرام قرار گرفته شده. مسند امام احمد حدیث را میاره، روایت میکنه حضرت انس رضی الله عنه، میگه نبی علیه السلام میفرماید خداوند بالای قوم و بالای ملت چیزی را که حرام گردانیده و حرام از بالای از پول و پایدی که از او بدست میآید، او هم حرام قرار داده شده. و این حدیث را حضرت انس رضی الله عنه روایت میکنه. حدیث دوم که روایت میکنه حضرت انس این است که نبی علیه السلام میفرماید هر آن چیزی را که خداوند حرام قرار داده و او ذاتی که می مواد مخدر، تمام چیزهای نشاور و مسکر حرام قرار داده شده، شیدن و استفاده کردنش هم حرام است و پولی که از این منبع به دست میاد او هم حرام است. پس که تجارت از این کس کنه یا زمینه ساز از این کس باشه و کسی که امر راه قاچاق زمینه سازی کنه برای قاچاق، قاچاق برش، این قاچاقش تمام لوازمات ازی که در حدیث ذکر شده، اینا در مجموع حرام قرار داده شده. در ارتباط ازی گفته میتونیم آیت قرآن پاک هم است که در سوره مائده خداوند میفرماید شما مالی را که به طریقی به روش باطل به دست میاری او حرام است، شما او را نخورین. وقتی که خداوند گفته حرام است، پیامبرش میگه حرام است. روایت های متعدد خیلی زیاد داریم، فتوای امام محمد صاحب، فتوای امام ابو حنیفه، امام شافعی، در مجموع
امام احمد ابن حنبل امی چهار مذاهب اهل سنت و جماعت دیدگاه همشان بر از میست که هر آنچه که مفطر است، مسکر است، این نیشاور است، سست کننده است و انسان را نیشه میسازد، در مجموع استفاده کردنش، کشتش، توزیع و قاچاقبریش، تجارتش، پولش، هر چیزش که است از این میواید به از این آدرس به دست میاد همش حرام قرار داده شده.
برخی از قاچاقبران توجیه میکند که آنان مواد مخدر را به کفار قاچاق میکند، در حالی که 3.5 میلیون تن در افغانستان از مواد مخدر متضرر شده اند. این توجیه آنان تا چه حد قابل قبول است؟
کدام مفتی و کدام کتابی را فتوا داده که شما مواد مخدر را کش کنین، قاچاقبری کنین، به کشورهای کفار بره، در حالی که زیر پول پولچکای خود ما مسلمان هستند، فرزند مسلمان هستند، از همین جامعه هستند، از همین جامعه افغانی هستند، به معتاد به مواد مخدر شدن، اینا کافر نیستند و این فتوا اصلا درست نیست. این ضرر رساندن بر کافر چی مانا؟ زمانی که وقتی که اهل حرب نیستند با ما نمی جنگن. تو وقتی که مواد مخدر قاچاق میکنی، اگر 5% به اونا به نیت ضرر قاچاق میکنی، اما 95% برمیگرده به وطن خودت. و امروز متاسفانه اگر بگم مواد مخدر بدبختی ها را در کشور ما به خصوص افغانستان و در اکثر کشورهای اسلامی به وجود آورده، به والله سوگند یاد میکنم که مواد مخدر به هیچ چیزی مفید نیست.
در دین مقدس اسلام بر کسب رزق حلال تاکید شده است، در حالی که پول به دست آمده از قاچاق مواد مخدر حرام است. مصرف پول به دست آمده از قاچاق مواد مخدر در امور دیگر چه حکمی دارد؟
پولی که از مواد مخدر به دست میآید، از راه حرام به دست میآید، هیچ جای استفاده کردنش در نقاط اسلامی، در فریضه و عبادت های اسلامی جواز استفاده کردن نداره. مثلا کسی که مواد مخدر تجارت میکنه، قاچاق برش است، پول هنگفتی را برای یک مسجد کمک میکنه، یا داخل حج میکنه که حج بیت الله شریف بره، یا یک مدرسه میسازه، یا یک پولچکی را میسازه که باج به خاطر صدقه، ولی به نیت صدقه از عائد مواد مخدر، از تجارت مواد مخدر نه حج جواز داره، نه ساختن مسجد، نه مدرسه، نه هیچ.
در حالی که 3.5 میلیون تن در افغانستان از مواد مخدر متضرر هستند، دین اسلام چه حدودی را برای قاچاقبران مواد مخدر حکم میکند؟
در دین ما دو نوع عقوبت است. یک مجازاتی است که خداوند تعیین کرده، هیچ کسی در حدود کمی و زیادی کرده نمیتونه، و یک مجازات دیگی است که شریعت او را واگذار کرده بر حاکم وقت. اتفاق تمام علماست باید کسی که به مواد مخدر قاچاقبر مواد مخدر است و زمینه ساز زیاد، حکم امش باید اعدام باشه. ولی متاسفانه اگر ما امی قوانین تطبیق کنیم، انشاءالله که گراف تجارت و قاچاقبری مواد مخدر در وطن ما کم میشه.
مصاحبه مولوی شیر احمد شمس الوطن را درباره کاربار مواد مخدر از دیدگاه اسلام شنیدیم.
زندگی
یه مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده
بود. افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم، نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
اکنون در بخش پایانی برنامه کاروان زر قرار داریم و حالا یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که اکبر به یک معتاد پول میدهد تا وی کمال پسر کاکایش را به پدر مبتلا کند. این که چرا اکبر خواسته تا کمال به پدر معتاد شود، اصل قصه چیست و بعدن چی اتفاقی می افتد، این را در درامی می شنویم که همکار ما عبدالنافع مد آن را تهیه کرده است.
بگی لالا اکبر تی یک دود پودر بزن که طبیعت جور شوه. لالا
سالم جان، مرا چی میکنی که سرم پودر میزنی؟ تو کار خودکو، اگه میخوایی کندیوالای پرید زیاد شوه، من اگان کس دیگر برات نشان میتام.
کی را برم نشان خواد دادی آجوان؟
بچه کاکایم کماله میگم، وام خندیوالت هست.
آراستی کمال خندیوال جانی جانی من.
خیاتو که هست چرا برازو ست نمیکنی؟
برازو هم چند دفعه ست کده، اما بچه ظالم هیچ قبول نمیکنه.
سعی شلیش و آخر قبول خواد کرد.
چی کنمش بابا، ما از پدر چی خیر دیدیم که کمال پس ماند؟ اگه معتاد هم شوه بر ما چی خیرش خواد رسید؟
خواه خوا خیرش برات میرسه.
چی خیرش خواد رسیده؟ پیسه برم خواد داد یا پدر؟
خیر است، اگه کمال پیسه و پدر نمیتید ما میتومد. بعد از این پدرت سر ما شد، مصرف یک ماهی تا سر ما از ما بخوای، دیگه چی میخوایی؟
خو گپ پدر خوال شد، آلی را بگو که چقدر پیسه میتیم.
برو تو بگو چقدر پیسه بتومد.
والا می 50,000 افغانی بازم است.
بیخی سیس اینه، ما 5,000 افغانی را امیال بگی، باقیش وقت کار تکدی باز میتومد. بگی
صحیح شد. باز دیگه تو فکر کن که یک هفته بعد کمال معتاد پدر شد، دیگه چی میخوای؟
سایکو کس دیگه نفهمه که به خاطر پدری سوختن کمال ما برات پیسه دادیم. اگه کس دیگه خبر شد هر دوی ما در بلا خود رفتیم، فهمیدی؟
بگم باش، هیچ کس خبر نمیشه.
سلیم بچه
چی میگی بابا؟
بیا اینجا بچه، نمی چای ببر برای میمانت.
این آمدم.
خوارک میمان کار داری؟
چرا نه، بیا بیا خوش آمدی.
بی خوارک اول خم سگک ده بسته کو که نخوری، من میترسم بسیار از سگ.
بیا بیا نمیخورید. چقدر گم شو؟
سلام علیکم خورجان.
سلام
علیکم
خورجان، خوب هستی؟
خانه خیلیتی
زولادک خوب
هست؟ بیا
زنده باشی خورجان.
بیا یک بیشی.
نی نی نمیشینم خورک، یه گب برای گفتن دارم. امورم میگم و میرم که سرم ناوخ میشه.
کدام گب خورک؟
ای خورک، دیرو سلیم بچه مقبره در خانه ما میمان کرده بود.
خوب
وقت ما براشون چای بردم گپایشون نشونیدم خورک.
خوب باز چی گفتن؟
اکبر با سلیم بچه ام گفت که تو کمالا با پودر متاد بساز، وانه ما برای تو پودر و 50,000 افغانی میتم خورجا.
الو تو به خدایا، ای تو چی میگی خورک؟
آه خورک، ما خراس میگم نه، ما خودم یک مادر هستم، درد اولاد دیدیم، نمیخوایم خورجان که بچه که تو هم پودری شوه.
خوب بازم بچه تو برش چی گفت؟
بچه مقو پودری زاخور، این روز از خدا میخوایم. برش گفت که سعیز من این کارم میکنم، من خدا و رسول شاید دیدم، آمدم پیش تا میگه بکه، گفتم که بچه تا با خبر بسر.
کمال بچه
چی میگی بابا؟
تو اینجا بیا بچه.
این آمدم.
تو گوش کن که خاله شاگل چی میگه.
بس بوبو، من کل گپای خاله شاگل شنیدم، امیال میره محق اکبر میتم.
تو باش و بچه گپ من خو گوش کن.
من کل چیزا رو فهمیدم، من میرم چاری اکبر میکنم.
خو اکبر، توی را برم بگو که براسی سلیم تشویق کردی که کمال معتاد بسازه؟
قماندان صاحب، کمال ناقی سرم دعوا کرده، ما این کار نکردیم.
کمال؟
بله قماندان صاحب.
اکبر خو میگه که تو ناقی سرم دعوا کردی، تو چی میگی؟
قماندان صاحب، ما ثبوت دارم، ما صدای مادر سلیم را ثبت کردیم، اگه مادرش بخوایی و ما میگه پا میگه.
خو اکبر، آل گپ برم میگی یا سلیم بخوایم؟ صدای ثبت شده مادرش خود داریم.
قماندان صاحب مرا بانین، ما فقط مزاق میکردم.
خو خی مزاق میکردی ها؟ مزاق همه تو میباشه؟ راست برم بگو که هدف از این کار چی بود؟
قماندان صاحب، کمال خوب بچی کوکایم است، حالا ما چرا این کار کنم؟ من گفتم که مزاق میکردم.
سایکو فکر نکن که پلیس نافهم است، ما در این بار ثبوت داریم. راست بگو که هدف از این کار چی بود؟
قماندان صاحب، ما برات میگم که کار چرا میکرد.
خو بگو.
قماندان صاحب، ما تنها یک مادر دارم و دیگه هیچ کس کوی ندارم. این میخواست ما پدری شوم و جایدادم بر ازی میراث بانه. اگر نی ازش پرسان کو که چی بدی ما بر ازی رزیده بود که کار میکرد.
اکبر، کمال راست میگه؟
والا چی بگویم دیگه.
بیبی اکبر، جزا خواهد من میبینی، اما اگه کت پلیس همکاری کنی و راست بگویی جزایت کمتر خواهد بود.
خو دیگه، اصل گپ همیست که کمال گفت.
یعنی که تو کمال معتاد می ساختی که زود بمره و جایدادش به تو میراث بانه.
بله قماندان صاحب، هدف ما همی بود.
خو فهمیدم، اقرارت ثبت کردم. تو حتما جزای نیت بد و نوجوانیت خواد دیدی. حال تو نمی شرمی که به خاطر میراث یک انسان جور و تیار معتاد می سازی و قصد کشتنش می کنی. افسوس به حال تو.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، تشکر که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود داشتاین برنامه کاروان زر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم. وقت خوش داشته باشید.
کاروان زر.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.